أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در محضر قرآن کریم در ایام متعلق به سیدت النساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها آیات بینات سوره شریفه احقاف را پیگیری میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 13 انشاءالله 14 و بس آیه بعد که امشب مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بعد از مطالبی که بازگو شد انتهای کار و من قبله کتاب موسی، به این نکته اشاره شد که پیش از قرآن هم کتاب موسی و تورات آمد که نسخه عملی و عینی و راهنمای برای جامعه بود و موجب نزول رحمت الهی، اما این قرآن و این کتاب تصدیق کننده و دربردارنده هر آن چیزی است که در تورات و غیر از آن بود، با زبانی روشن، لسان عربی، همان گونه که دیشب توضیح دادیم، شفاف و روشن، تا آن که به خدا برد کسانی که ظلم کردند به تمام معانی که گفته شد و بشارتی برای محسنین و نیکوکاران باشد. به مجرد این کلمه آمد، بشرا للمحسنین الکلام و یجر الکلام، گفتیم که از ویژگی های قرآن این است که هنگامی که موضوع و سخن به یه مطلبی میرسد، از همونجا حضرت پروردگار باب دیگری رو باز میکند و دنیای جدید گشوده میشه و مفاهیم نوی به بهانه سخن قبلی به صحنه میآید. با توجه به کلمه محسنین که بشرا للمحسنین، قرآن بشارت بخش برای نیکوکاران است، نوید ایجاد می کند، امید ایجاد می کند، انگیزه می دهد برای کسانی که نیکوکارند. فرمود ان الذین قالوا ربنا الله، گویا حضرت پروردگار در صدد بیان محسنین است که محسنین چه کسانی هستند؟ آنان که ان الذین قالوا، همانان که، همان آنان که گفتند ربنا الله، ربنا الله، پروردگار ما الله است. ثم استقامو، سپس بر این باور و عقیده پافشاری کردند و صبوری و شکیبایی، نتیجان شد که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزنی بر ایشان نخواهد بود. خب من اینجا یه دوتا واژه رو سریع عرض کنم تا ورود به متن آیه کنیم. فرمود ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کلمه استقامت ایستادگی و پافشاری بر صراط سوی و درست و راست است، این روشن. فرمود فلا خوف علیهم، یه جمله رو همینجا عرض کنم خدمت دوستان، قبل از این ان الذین قالو، اینجا مراد از قالو نه این است که گفتند، چون به دنبال اون عمل کرده این جماعت رو میبینیم و بسیاری از موارد قول در لغت عرب به معنای رأی و عمل به کار برده میشه، عقیده به کار برده میشه و فی هذه المسأله اقوالون، در این مسئله نظراتی وجود دارد، یعنی کلمه قول رو به نظر، عقیده و عمل در کلام عرب به کار می‌بندند. به همین خاطر این جایی نیست که این کسانی که گفتند این حرف رو، نه، یعنی کسانی که معتقد به این باور بودند و پای باور خیش ایستادند، این نکته مهمی است. فرمود فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کلمه خوف همیشه در رابطه با دلنگرانی ها و دلواپسی هایی است که انسان ها پیش رو دارند. اینکه انسان ها نگران فرداها باشند و حوادث و مسائلی که پیش می آید برای اونها، نام این رو در کلام عرب خوف می گویند. در قبال این که دلنگرانی ها نه، یعنی آزرد خاطری ها و دلواپسی هایی که از گذشته دارند و اندوهی که انسان ها از گذشته بر دوش می کشند، نام اون حزن است. و اگر توجه کنید، انسان ها همیشه بین این دو اندوه به نوعی سیر می کنند دیگه. یا غم دیروز دارند که چه شد، چرا چون این شد، چرا شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، چرا این گونه سال از ما سر زد و این اتفاقات افتاد. و دو، این که نگران آینده اند که فردا چه می شود، چه حوادثی اتفاق می افتد، چه نگرانی هایی ممکن است برای ما واقع بشه. همیشه انسان ها بین این دو نکته سرگردانند و این دو اندوه همیشه همراه انسان ها دیده میشه. فرمود این کسانی که معتقد و بر این باور بودند که ربنا الله، پروردگار ما الله است، و استقامت بر این امر ورزیدن، نتیجه این شد و نتیجه این است که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیچ کدام از این دو دلواپسی و اندوه رو ندارند، نه نسبت به گذشته خیش، نه در رابطه با آینده. خب در بعض از آیات دیگر هم میبینیم که این بشارت اصلا بر اینها نازل میشه، تتنزل علیهم الملائکه، بر ملائکه بر اینها نازل میشن، میگن الله تخافو ولا تحزنو، نه خوفی و نه حزنی بر شما نباید باشد و نیست. خب برگردیم با آغاز سخن. ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که میگویند ربنا، پروردگار ما الله، آفریدگار ما و ذاتی است که مقام الوهیت و خالقیت وجود را دارد. این نکته بسیار ظریفی است، همانی که بارها در مباحث گفتیم، و یه اشاره هم کنایه‌وار در آغاز این سوره مبارکه در جلسات نخستین بود و گفتم، و اون این است که مشاهده فرمودید که از انحرافاتی که در طول تاریخ پیش آمد در میان بشریت در ارتباط با حضرت پروردگار، این بود که تفکیک بین مقام خالقیت و ربوبیت حضرت احدیت رخ داد. یعنی جمع و جماعتی خداوند رو به عنوان خالق و آفریدگار وجود پذیرفتند، اما اداره عالم، تربیت این مخلوقات آفریده شده خداوند و جهان رو دیگه، این رو نسبت به حضرت حق ندادند. گفتند که خدا خالق است، میپذیریم. ولی ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اینها پیامبر بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، میگویند الله. اما قائل به اینم که بعد از آفرینش جهان و خلقت به خود واگذار شده است و به اصطلاح مدیران و مدبران دیگری واگذار شده است که اونها مربیان، ربن، تربیت کننده و ادارت کننده این عالم و هستی خواهند بود. همانی که زمزمه یون رو میشنویم از اون بزرگ مرد الهی در دل زندان، ارباب متفرقون یا صاحبی از سجن، ای یاران هم بند من، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا تصور میکنید که رب متنوع و مختلف، یعنی مدیران مختلف و اداره کننده در این عالم وجود دارد، اینها منشأ خیرن برای این هستی، یا خداوند واحد قهاری که این آفرینش رو آفریده است و این وجود رو؟ این تفکیک اتفاق افتاد عزیزان. یعنی گروهی معتقد شدند، بالاخره این مسیر رو پیگیری کردند که خداوند صرفاً آفریدگار است و نقشی در پرورش و اداره و تدبیر عالم ندارد. تصور نکنیم که این عقیده باور کهن دیرینه‌ای بوده است که از دل این همون بت‌پرستی‌ها بیرون اومد دیگه. یعنی گفتن بخش‌هایی رو رب‌های مختلف اداره می‌کنن، حالا گاهی هم ممکنه ما برای اینکه ارتباط با این مدیران مختلف و مربیان مختلف مختلف خلقت داشته باشیم، یا نمادهایی از اینها میسازیم و اینها رو به نوعی تقدیس میکنیم، پرستش میکنیم تا دل صاحبان اون رو به دست بیاوریم و بعد خدای باران و خدای عشق و خدای طوفان و غیره این الهه های مختلف رو از خودمون به رضایتی برسانیم، به خواسته هامون برسیم. بله، همین تفکیک مبدأ بت پرستی شد، اما در طول زمان ادامه پیدا کرد. گروه دیگری مدعی شدند که خداوند اگر خالق است و آفریده است، ما ادعای آفرینش نداریم، اما اداره این خلقت با ماست. در میان انسانها کسانی فرعونوار اومدن ادعای انا ربکم الاعلی داشتند، نگفتند که ما آفریدگاریم، گفتن ما تدبیر کننده این وجودیم، ما صاحب اختیاریم، اداره می کنیم و طرح ماست، تربیت ماست، ما مالکانه برخورد می کنیم با این وجود. خب این در سیر زمان ادامه پیدا کرد تا روزگاران ما هم پیش آمد، به جایی رسید که بشر اون رب رو ثروت و سرمایه های خودش دانست، شهوات خودش دانست و اساساً به طور کلی خودش دانست، یعنی قائل به این شد که خدا آفریده است، اما این وجود و هستی واگذار شده به خود انسان است، این انسان است که اداره می کند این هستی رو، دیگر خداوند طرح تربیتی و کاری با این وجود نداره، تدبیری نداره، حضوری ندارد خداوند، بلکه صرفاً آفریدگار است و بس، رها شده است و دیگه خداوند همون ساعت ساز آنچنانیست به تعبیر اون فرد خاص که بالاخره ساخته است و کوک کرده است و داره این کار خودشو میکند، کاری هم به مخلوقات ندارد، این انسان ها هستن، لذا نه وحیست، نه تنزیلیست، نه پیامبریست، نه شریعتیست، نه هیچ، این خود انسان ها و عقولشون هست که اداره میکنن. این شد بت‌پرستی نوینی که در این 200 و قریب 250 سال اخیر بیشتر از دل اروپا پا گرفت و دنیا رو هم فرا گرفت. عزیزان، ان الذين قالوا ربنا الله، نکته اینجاست، اون کسانی که به این باور و عقیده رسیدن که ربنا پروردگار ما، پروردگار ما و تربیت کننده ما و اداره کننده این وجود همان الله و خالق ماست، یعنی این تفکیک و این انفکاک غلط رو اینها بازگرداندند، به اصل خیش و بر اساس اون معتقد شدند. بر این نکته عمیق و دقیق که سوال، آیا کسی میتواند برای انسان و موجودات این آفرینش طرح تربیتی درستی ارائه کنه؟ واقعا میتونه؟ سوال، آیا امکان دارد کسی بتونه به گونه‌ای طرح و برنامه‌ای برای انسان ارائه کند که سعادت آدمی رو در این دنیا به تمام معنا تضمین کند و آینده انسان رو هم تأمین کند؟ آیا امکان این هست؟ به هیچ وجه من الوجوه چنین امکانی متصور نیست عقلاً. چرا؟ چون اگر کسی بخواد انسان رو اداره کند و طرح تربیتی برای انسان ارائه کنه، باید یه احاطف اشرافی به انسان از پیشینه او و آینده اون داشته باشه، والا که نمیتونه یه طرحی بده. شما دقت بفرمایید، تمام متفکران، دانشمندان، صاحب نظرانی که در حوزه علوم تربیتی کار میکنن بخوان طرح تربیتی بدن به انسان، هر مقامی بخواد طرحی رو برای هدایت و تربیت انسان ایجاد کند، سوال اول اینه چه آشنایی با پیشینه انسان دارد؟ یه موجودی که خودش در یه مقطع زمانی میاد و بعد میرود، نه از قبل از آن مطلع است و نه از بعد از آن، آقا پیاژه باشه، هر کی باشه، تمام متفکران علوم تربیتی و حوزه تربیت و ارائه نظر برای انسان باشند، اینها کجا از پیشینه انسان خبر دارند؟ اینها کجا میدانند که راه رو به منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم؟ کدام یک از اینها میدونن انسان بعد از مرگ حوادث بعدی او چیست؟ چه اطلاعی دارن نسبت به آینده ای انسان؟ کسی میتواند طرح تربیتی برای پدیده ای به نام انسان ارائه کند که از نقطه آغازینی که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا نگذشت زمانی بر انسان که پدیده قابل ذکری نبود و موجودیتی نداشت؟ از اون زمان اشراف به انسان دارد. به همین خاطر در قرآن میبینیم که حضرت حق میفهمد اشهد و خلقهم، آیا اینا گواه آفرینش بودند؟ یعنی اینا از نقطه آغازین انسان خبر دارن؟ میدونن انسان چی بوده؟ میدونن سوابق انسان چیست؟ عوالم پیشین انسان و آدمیان و بشریت کجاست که چنین ادعایی میتونن بکنن؟ آیا اینها آینده انسان رو میدونن که الانسان مسافر و منازله سته؟
این انسان یه مسافری است که منزل به منزل در حال حرکت. میدونن عالم بعد از این دنیا کجاست؟ اینا از برزخ خبر دارند که چه چیزی در برزخ به کار انسان می آید و کدام تربیت کامیابی در برزخ رو ایجاد می کند؟ آیا اینها از قیامت اطلاعی دارند؟ آیا اینها به جاودانگی انسان در بهشت و دوزخ چه تسلطی و اشرافی دارد؟ چه مقامی این ویژگی ها رو دارد که بتوند ادعای در مورد سعادت و کامیابی پدیده‌ای به نام انسان کند؟ جز خالق او، آفریدگار انسان، هیچ مقامی نمیتواند طرح جامع تربیتی فراگیری برای هدایت انسان به سعادت انسان ارائه کند. لذا باید با تمام قدرت گفت قل ان هدالله هو الهدى، بگو پیامبر هدایت و تربیت خداست که هدایت است. ما انکار این نمی کنیم، بالاخره در فلان مکتب فلان نظریه فلان انسان یه مطالب خوبی دارد، یه مطالب سازندهی داره، مطالب مفیدی داره، اما مشکل این است که همین مطالب است، اما در کنار اون نظریات دیگری است که مسلم ثواب نیست، نظریات دیگری است که غافل شده از اونها و دیده نشده است. به بیان دقت بفرمایید، خیلی ساده عرض کنم مطلب رو. هر طرحی که برای هدایت و تربیت و سعادت انسان ارائه بشه از سوی غیر خداوند و غیر خالق انسان فراگیری ندارد، چون نه پیشینه انسان در اون لحاظ شده و دیده شده، نه پسینه انسان به آینده انسان. لذا این طرح نمیتونه فراگیر باشه. کسی باید طرح تربیتی برای هدایت این انسان بده که اولم یکف برب که انهو علا کل شیئن شهید، خداوندی که از نقطه آغازین کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، تمام مراحل پنجگانه رو مطرح میکند در سوره مبارکه بقره برای انسان. کی از این مراحل خبر داره که بخواد یه طرحی منطبق بر این مراتب و مراحل وجود انسان ارائه کند جز خالق و آفریدگار او؟ و از اون طرف چه کسی از آینده انسان خبر دارد اون چی پیش رو دارد؟ لذا فراگیری وجود نداره. هر کسی هر ادعایی داره که میتونه انسان رو به کامیابی، سعادت، نیکبختی برساند، به این شیوه انسان کامیاب است، موفق است، راه‌های موفقیت ارائه کنه، و وقتی اون فراگیری نیست، لذا میشه حفظت شیئن و قابتن که اشیاء و به قول عرب ها دیگه به مقدار این کف دست که میگذاشتن رو این فیل همون مقدار شناخت پیدا میکردن. فیل اندر خانه تاریک بود، عرصه را آورده بودندش هنود. اون فیل شناسی مولویست در مثنوی، بالاخره هر کسی با همون میزان دیدش و شناختی که کف دستش به خرطوم فیل خورد گفت فیل موجودی شلنگونه. اون دیگری گفت مانند تخت است، دستشون پشت فیل گذارده بود. اون دیگری پا گفت این ستون استوانه، شکل پای فیل رو گرفته بود به دستش. در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اون بینش جامع رو نداره بشر که بخواد این طرح هدایتگری و تربیتگری جامعه بده. پس خداست که فراگیر انسان رو به تمام معنا، هر باید و نباید الهی مبتنی بر آن است که آفریدگاری است که پروردگار است و او موفق است در پرورش انسان و تنها اوست که میتواند چنین طرح فراگیری بده. در کنارش میتونیم یه قید دیگه هم بیاریم، هر طرحی که برای هدایت و تربیت انسان بیاد ژرفا نداره، چون به اعماق وجود انسان سفر نمی کند، چون جان انسان و نفس روح انسان رو کسی نمی شناسد جز خالقی که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، جز خداوندی که این نفس رو بافته است و تافته است. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، خودش تصفیهش کرده، این جسم رو شکل داده، بعد روح رو در این منتقل کرده است، بعد تبارک الله حسن الخالقین، اونگاه تبریک هم گفته است به حضرت خودش. چون این ذاتی میتواند با فراگیری کامل، با ژرفا و عمق دقیق طرح تربیتی برای هدایت و سعادت انسان ارائه کند و انسان رو اداره کنه، برسوند به اون سرمنزلی که به فوز و رستگاری کامل آدمی نائل شود. در این جهان و در جهان واپسین. بنابراین این نکته بسیار عمیقه، این آیه خیلی آیه گسترده است عزیزان. ان الذين، به راستی اون کسانی که به این باور رسیدند و دانستند خداوندی که آفریدگار اونهاست، پروردگار اونهاست، لذا وجود رو به او سپردند و معتقد شدند که طرح هدایتی و مسیر تربیتی که خداوند برای اونها تعریف کرده است، نابترین، متقنترین، استوارترین راه است. به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. سرسپرده این مسیر شدند و در مسیر هدایت و تربیت الهی معتقد شدند فمن یزلل الله فما له من هاد، اگر کسی از این مسیر به کج راه رفت، ره به جایی نمی برد. اینها هدف رو خوب شناختند، دانستند که مقصد کجاست، راه رو هم فرا گرفتند و در این مسیر گام نهادند، یعنی هم رشد هم هدایت. خب ان الذين قالوا ربنا الله، اما این تازه اول کار است، یعنی کسانی که این باور و عقیده رو پیدا کردند و پذیرفتند که باید در مسیر تربیت و هدایت الهی قدم بردارند. اینجا اولین نکته‌ای که برای اینها پیش میاد که بعد از این پذیرش و گام برداشتن، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه‌ای که آخر سبازان طره بکشاید، زتاب جعد مشکین از چخون افتاده در دل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی، چنین حائل کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. اینها به مجرد این که آمدند و پذیرفتند، در مقام عمل حرکت کردند، دیدند با چه مشکلات و موانعی برخورد می کنند. پس از آن که پذیرفتند که لازم است در مسیر تعالیم آفریدگار خیش حرکت کنند و تربیت وجودشون رو بسپارند به رب العالمین، تربیت کننده هستی و آفرینش، به مجرد این که اومدن به لحاظ عمل در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، در خانواده، در فرهنگ، در همه حوزه های زندگی فردی و اجتماعی در مسیر تربیت الهی حرکت کنن، با یه موانع بسیار جدی برخورد کردن. موانعی که بخش از اون، دقت بفرمایید، از درون جان و وجود خود این انسان نشأت میگیرد و بخشی از موانع از برون و عالم خارج مقابله می کند. اینان خان در مسیر هدایت الهی و تربیت خدا قدم بردارند، لازمه کار این است که بپذیرند آنچه را که خدای سبحان در قالب آموزه های وحیانی، در قالب تعالیم نورانی، بایدها و نبایدها، اوامر و نواهی، فعل و ترک به اونها آموزش داده است توسط بهترین معلمان، بهترین آموزگاران و بهترین نسخه هایی که امامن و رحمه، بهترین نسخه های جلودار که موجب شمول رحمت برای انسان می شود. اما وقتی می خوان اینها عمل کنند و جدی پای در این میدان بگذارند، در بسیاری از این موارد نفس آدمی مساعدت نمی کند، بر نمی تابد. یعنی وقتی اینها میخوان بسیاری از کارها رو انجام بدند، به بایدها و به اوامر تن بدن، نفس سرپیچی میکند و دشواری برای نفس میکند. خب اسم این رو یه مقداری اصطلاحی تر به کار ببریم و شرعی تر بگیم سخن رو، اینها وقتی میخوان طاعت الهی رو انجام بدند، دشواری های طاعت به لحاظ درونی موجب میشه که مقابله میکنه نفس. نفس چموشی میکند و سعی میکند که به نوعی بگریزد از طاعت الهی، با توجیهات و غیره سر بر میتابد، استنکاف میکند و میگریزد از طاعت الهیگاه. اینها وقتی میخوان که آنچه را که خداوند نهیشون کرده است که نباید این مسیر غلط رو برن، نباید چنین کاری رو بکنن، بالاخره تربیت فعل و ترک، سلب و ایجاب، هر دوی دیگه، افعل ولا تفعل با قول عرب ها، انجام دادن و ندادن است. وقتی به اینها گفته شده است این کارها با تربیت شما، شکوفایی شخصیتتون و به کامیابی وجود شما زیان دارد و نمیتوانید چنین مسیر رو برید، اینها قصان می شود که الانسان و حریصون علا مامونه رو میگن، بعد به همون سوی که نهیشون کردن میل میکنند. هرس ها می جوشد، حسد ها از درون می جوشد، آزمندی ها میاد. لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشو، اتفاقا به همون درخت میخوان نزدیک بشن. و این نفس هست که این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. به قول او بند خدا، خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که کشتیم. ما کشته نفسیم و بس آوخ که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. این نفس سرکشی میکند و سرتابی میکند. این نفس لعمارتون به سو، این اولین مانعی که برخورد میکنن بعد از این که به تمام معنا پذیرفتن، به یه موانعی برخورد میکنن در درون. در برون هم وقتی اینها روش زندگی و سبک زندگی ربانی خودشون رو انتخاب میکنن و میخوان بر اساس آموزه های الهی صادقانه، پاک، با نهایت سلامت، با نهایت طهارت و با نهایت صفا زندگی کنن و تمام این حوزه های تربیت الهی رو طی کنند و گام بنهند، مواجه میشن با امیال و سلیقه دیگرانی که این روش رو عمل نمی کنن، نمی پذیرن و دوست ندارن و چالش پیدا می کنن با این گروه و با این جماعتی که در بیرون این گونند، با کسانی که می خواهند هر راهی رو برند، با کسانی که صداقت رو بر نمی تابند، با کسانی که صفا رو پیشه نمی کنند، با کسانی که از انحراف اجتناب نمی کنند، منافع رو معیار کار خودشون قرار میدن. خب اینا میخوان تو همین جامعه با اینها زندگی کنن، سر و کار دارن و این تعارض ها موانعی میشه که سد راه اینها ایجاد میکنه. خب چه باید کرد؟ اینجا دقت بفرمایید. در هر حوزه‌ای و زمینه‌ای عزیزان، سخن رو میبرم فراتر، بعد برمیگردیم به بحث. در هر حوزه‌ای که انسان‌ها پا میگذارند برای رسیدن به اون خواسته ها و اهداف از پیش تعیین شده، امکان نداره که ما در وادی که حساب شده باشه، سنجیده باشه، قابل توجه باشد، بخوای پا بگذاریم با موانع برخورد نکنیم. حالا میخواد در میدان فرهنگ باشه، میخواد در حوزه سیاست باشه، میخواد هنر باشه، میخواد ورزش باشه، هرچی. یه ورزشکاری هدف گذاری میکند مدال المپیک رو، دیگه بالاترین آرمان برای ورزشکار ایستادن بر سکوی اول المپیک، دیگه از این بالاتر نداریم دیگه. مسابقات جهانی کار المپیک نمیکند به هیچ وجه من الوجود. 10 تا طلای جهانی هم یه طلای المپیک نمیشه. خب این ورزشکاری که داره این هدف گذاری میکنه، وقتی به این طرف داره حرکت میکنه، چه موانعی داره، چه تنبلی هایی، چه کاستی هایی، چه تلاشی باید بکند؟ باید پای زندگی اینها نشست که در این وادی هستند و شنید حرفاشون رو، ببینید اینها چه سختی هایی رو متحمل میشن، چقدر مقابله میکنن با خودشون تا بتونن به اون اوج آمادگی خودشون رو برسانن. بعد در بیرون چه مشکلاتی دارن، چه عدم امکاناتی، چه عدم همکاری هایی، چه کاستی هایی. اما اینها دو حالت داره: یا این ورزشکار همه این موانع درونی و برونی رو با شیمیایی به نام استقامت و صبر تحمل میکنه، هضم میکنه و با تمام قدرت طی میکنه، بعد فردا روزی میبینید بر سکوی نخست ایستاده و مدال رو به گردن انداخته و پرچم کشورش هم داره افراشته میشه و خوانده میشود، سرود ملی اون هم داره خوانده میشود. خب اما اکثریت این کار رو نمیکنند. در میانه های راه وقتی با این مشکلات و موانع برخورد میکنن، چه میکنن؟ عقب نشینی میکنن، دست برمیدارن. آقا یه پروژه شروع میشه، یه پروژه علمی، اصلا در حوزه کار خودمون بگم، یه پروژه علمی شروع میشه، به مجرد اینکه این شروع میشه، آقا مشکلات خانوادگی برای این محقق پیش میاد، یه بیماری هایی پیش میاد، یه حالات روحی پیش میاد و دست برمیداره از این پروژه. 30% 40% پیشرفت کرده است، رها شده. مشکلاتی از خارج پیش میاد، از نظام تحقیقی کار میاد، از نظام آموزشی براش مشکلاتی پیش میاد، موانع تراشی میشه، سلیقه مدیران میشه، غیره میشه و این پروژه میماند. هزاران پروژه ناتمام به دلیل ایجاد موانع پیش آمده است، اما صدها و هزاران پروژه با استقامت و مقاومت و صبوری صاحبان اون به چه نشست؟ به بار نشست و فوائد آثار اون رو جامعه بشری برد و دید و نوش جان کرد. حالا این رو برگردانیم، سخن رو بیاریم در حوزه ایمان و تقوا و هدایت و تربیت الهی. ماجرا همین است عزیزان. ان الذين قالوا ربنا الله، اگر ما اومدیم در وادی ایمان به هدایت و تربیت خداوند قرار گرفتیم و معتقد شدیم که خداست مربی وجود و رب العالمین و باید هدایت الهی رو بر سر و چشم وجود نهاد و اهتدا کرد و پذیرفت، بدونید با دنیایی از مشکلات در برون و درون مواجه میشیم. حالا اینجا دو حالت دارد، ثم استقامو 50% بعدی میاد، ثم استقامو اونهایی که ایستادن. بارها این جمله رو خدمت عزیزان گفتیم، یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب اگر اینها ایمان ندارن چرا بهشون میگن یا الذین آمنو؟ اگر ایمان دارن چرا میگن آمنو، ایمان بیارید؟ خب این که یه مقداری حالت تحصیل حاصل و یه مقداری لغو دیده میشه. پاسخ رو اونجا خدمت عزیزان گفت، کسانی که ایمان آوردید، اومدید به وادی ایمان، پذیرفتید حقیقت ایمان و لذت ایمان و صفا و صداقت ایمان در وجودتون جا کرده است، اما بدونید الان که در این وادی اومدید، شروع یک کار یه چیز است، اما ادامه و به نتیجه رسیدن آن صد چیز است. بالاخره جلد اول وسائل شیعه، مرحوم شیخ الراملی یه بابی دارند که من گاه این رو به دوستان حوزوی به طلاب شاگردان و خودم خیلی توصیه کردم که برید این روایات رو بخونید. این در مقدمه عباد، بابون فی مقدمت العبادات، اصلا یه روایاتیست محشر. این باب چقدر عارفانه، چقدر تکان دهنده است. روایاتی که در این باب وجود داره در موضوعات متنوعی است. قبل از ورود به مباحث فقهی و روایات باب طهارت، این قسمت رو مطرح میکنه مرحوم شیخ الراملی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول از 20 جلد وسائل شیعه. اونجا روایاتی نقل میکنند از امام باقر علیه السلام که این دیگه شایع شده، شاید کسی ندونه اصلا این روایت اونقدر مشهوره که شاید از روایات خارج شده باشه، ضرب المثل شده باشد. ما در فارسی داریم این رو، قبل از اینکه عبارات امام رو بگم، ما در فارسی میگیم، میگه مملکت گرفتن، فتح مملکت یه چیزه، اما مملکت داری و اداره کردنش صد چیزه. این کلیس این قانون عزیزه تو هر چیزی. یه کسی یه موقعیت و وجاهت اجتماعی به دست میارد، اما حفظ این موقعیت خیلی مشکل، خیلی مشکل که بتونه نگرش داره. واقعا برمیگرده به همون مطالب واری مثل ولایت زنون، دل بسرار حقیقت مشهون گفت، در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه آشفت جوانی دیدم، نه جوان سوخت جانی دیدم. دیده کسی لاغر و زرد شده بهرچه‌ای، سر به سر درد شده بهرچه‌ای، گفت آقا جوان چرا این حال رو داری، کمکت کنم؟ زنون مصری گفت کمکت کنم؟ گفت آقا من، گفت درد عشق داری؟ گفت بله. گفت بیا کمکت کنم، تو رو مشروبت برسونم، اصلا من متأثر شدم این حالات رو دیدم. گفت عزیز من، من در خانه معشوق زندگی میکنم. گفت پس تو دردت چیه که این حالات رو داری؟ لاغر و زرد شده بهره چی؟ سر به سر درد شده بهره چی اگر این حالات رو داری؟ گفت برو تو درک این معانی نمی کنی، نمی فهم. من تا زمانی که به معشوق نپیوسته بودم یه درد داشتم، اون درد فراق بود که برسم به معشوقم، اما بعد از این که رسیدم هر لحظه این درد و نگرانی رو دارم که خطایی از من سر زند که معشوق مرا از نزد خود به دور افکند و برون کند. یعنی آغوش معشوق رو حفظ کردن بسیار مشکل تر از رسیدن به کام است. عزیزان توجه دارید، پذیرفتن ایمان چیزی است، اما حفظ ایمان هزار چیز. این جمله تکان دهنده امام باقر اینه، الابقاء علی العمل. عجیب، این قیمت داره این جمله، الابقاء علی العمل اشد من العمل. استقامت و ماندن بر هر کار بسیار دشوارتر است اصل آغاز آن و شروع آن است. این میشه تفسیر آیه شریفه، ان الذين قالوا ربنا الله، اونهایی که گفتن پروردگار ما الله، همون خالق ماست، یعنی پذیرفتند که تربیت خودشون رو به هدایت خودشون رو به خدا بدهند و به نسخه های هدایت الهی ندیگران، اما در مواجهه با مشکلات کم نیاوردند. هزاران هزار، میلیون ها انسان اومدن، اما پا پس کشیدن. مثل یه به اصطلاح قطاری که در ایستگاه‌های مختلف هی می ایستد و کسانی از اون پیاده میشن، یعنی ریزش‌ها این جمله تکان دهنده وجود و مبارک مولانا و مقتدان و حضرت سید الشهدا، یه منزل مونده به کربلا که دیگه این گروه ها کم شدن و اون عده معدود همراه وجودشون باقی مانده اند. فرمود الناس عبید الدنیا و دین و لعقن علا السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم و ازا محسو بالبلاء قلت دیانون. مردم اکثریتشون سرسپاردگان دنیا هستند. ازا اینها الناس و عبید و دین و لعقن، دین و باور و اعتقاد بیشتر یه بازیچه زبان جمع و جماعتی است. نشانه این است که و ازا محسو بالبلائه، وقتی مبتلا میشن به مشکلات و موانع قلت دیانون، اینجا دیگه میبینید عقب نشینی میکنن، واپس میکزنن و استقامتی نمیکنن. اگر منافعشون تأمین نشد دیگه کاری به امر دین ندارن و دین فائده‌ای برای آنها نمی کند و از باور و عقیده خودشون دست بر می دارند و انصراف می دهند. تمام مطلب اینه دیگه عزیزان. فرمود ثم استقامو، اونهایی که به تمام وجود گر مرد رحیمیان خون باید رفت، از پای فتاد سرنگون باید رفت، اونها که سر بده از کف مده ناموس را، پشت پازن تخت کیکاووس را، سر مده از کف مده ناموس را، اونهایی که ایستادن به تمام وجود و مقاومت کردند، نتیجه این میشه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. عزیزان من، صداقت استقامت میخواد تا نجات و فصدق انسان به نجات برسد. امانت داری همینه، درستکاری همینه، در یک کلمه تقوا ورزی و با تقوا زیست کردن استقامت و کیمیای صبر و پایداری رو میخواد و با موانع درون و برون پنجه افکندن و پاپس نکشیدن و با تمام قدرت ادامه دادن. بعد نتیجه چی میشه؟ فلا خوفون علیه. توضیح دادم خوف و حزن رو اول سخن. این گروه به جایی میرسن که دیگه نسبت از گذشتهشون هیچ دلنگرانی ندارن، نسبت به آینده هم هیچ. اول فرمود فلا خوفون علیهم، چون انسان ها ابتداعا رو به آینده حرکت میکنن. کسانی که به تمام معنا دل و وجود به تربیت و هدایت الهی دادن و در مسیر صراط مستقیم حرکت کردند، قرآن می فهمد فلا خوف و نله، اینو هیچ نگرانی از وادی های پیش رو ندارند به تمام معنا، چون معتقدند چون شدی من کان لله از مله، من تو را باشم که کان الله له. اگر کسی وجود خود را به خدا بدهد، خدا وجود خود را به او می دهد. الله اکبر. من کان مع الله کان الله معه، کسی که با خدا باشد خدا با اوست. اگر کسی در مسیر تربیت الهی درست حرکت کنه باکی نداره، چون میدونه خداست که لحظه به لحظه امورات اون رو تدبیر میکند. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، ولی من، صاحب اختیار من، خداوندی که این کتاب رو فرو فرستاده است و او تولی میکند، اداره میکند امر من را. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. این لطف الهی است که داره ما رو میبرد، هدایت میکند، نظارت میکند، تدبیر میکند و حمایت میکند و به منزل میرساند. این اعتقاد این است، لذا هیچ نگرانی نسبت به آینده نداره. این خیلی بحث مهمی است عزیزم. بالاخره در روزگاری زندگی میکنیم که آمارهایی که در سطح دنیا میدن 20% عزیزان، 20% بالاخره بحث دپرشن و افسردگی و عوارض این چنینی که از استرابها و استرسها میاد در جامعه بشری شایع است، در این حد. و ما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا. چقدر این آیه مهم. و ما لنا الا نتوکل علی الله، چی شده ما رو، چه مشکلی داریم که ما نمیپذیریم این اعتماد به خداوند رو نسبت به فرداهای خودمون، پیش روی خودمون، در همه زمینه ها، سیاسی اون، اقتصادی اون، عبادی اون، فرهنگی اون، اجتماعی اون. و ما لنا الله نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا، دقیقاً راه‌ها رو بهمون نشون داده و ما هم تو این راه میریم. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، تمام آزاری هم که در این مسیر ممکنه، موانعی هم که باشه، به جان میخریم، چون میدونیم که واقعاً عین شهد است و عین شیرینی است در کاممون اگر هرچه در این وادی تحمل کنیم. ولنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و ما بر اساس هدایت پذیریمون با توکل در این وادی هیچ باکی نداریم. پس اینا هیچ نگرانی ندارن در پیش روشون و برای فرداها هم نگرانی ندارن و میدونن و هم من فزع یومئذ آمنون، به تعبیر قرآن اینا یه امنیتی دارن، یه آرامشی دارن برای فرداها. وعده الهیست و خداوند در وعده خیش تخلف نمی کنه. نسبت به گذشته که نگاه می کنند با توجه به تمام ایمانی که قدم بر می دارن و تربیت پذیری که از خداوند دارن، می دانن تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. می دونن یغفر لکم ما قد سلف، میپوشاند همه پیشینه شما را. میدانن که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من که اسراف بر خودتون کردید، متوجه شدید، اومدید، رو آوردید، مسیر رو انتخاب کردید، وادی رو دارید درست میرید، الان بدونید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گذشته و پیشینه شما فرمت، تمام برداشته شد، محو، هیچ باکی و نگرانی از این جهت نداشته باشید. لذا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنه. به چه لذتی دارد این آیات، اولئک اصحاب الجنه، با چه عظمتی یاد میکند خداوند. میگه آنان، همین الان اسمشونو برده، اما میگه آنان با حرمت و کرامت، آنان اصحاب الجنه. نه اینکه اینها یدخلون الجنه، وارد بهش میشن، اینا اصحاب جنه. اصحاب به کی گفته میشه؟ به کسانی که ملازم به پیوستگی دارن که قابل انفکاک نیست. اینها ساکنان جدی و ملازمان کوی بهشت و جنت و رضوان الهی هستند، اون هم خالدین فیها. بالاخره این دغدغه رو ما همیشه تو دنیا داریم دیگه، وقتی یه روزی خوشی برامون میاد نگرانیم که این خوشی پایدار نیست، وقتی میریم توی موقعیتی قرار میگیریم که خیلی به کام است و جذاب و دلنشین و دلنواز، اما نگران اینیم که این گلستان همیشه خوش نیست، گل همین 5 روز و 6 باشد، نگران اینیم. خالدین فیها، جاودانگی است در اون جنت. خالدین فیها، البته روشن باشد، جزاء بما کانوا یعملون، این نیست مگر نان عملی که انجام دادن میخورند، این جزاست، اونم جزاء وفاقا، جزاء دقیقی است، پاداش دقیقی است که بما کانوا یعملون، اون با مقابله است که به مقابله آنی که عمل می کردند خداوند سبحان به آنان داده است. نه از باب این که اینها با خدا خویشاوندی داشته باشند، نه از باب ادعاهایی که داشتند، نه از باب تظاهراتی که انجام می دادند، ریاکاری هایی که می کردند، نه، جزاء به ماکانو، نه ادعاهاشون، به ماکانو یا عملون. البته توجه می فرمایید کانو، ماضی کانه میاد با مضارع یعملون، همیشه اشاره کردیم این ترکیب ماضی کانه و مضارعی که از حرف فعل میاد نشانه استمرار و تثبیت و دوام است. به ما کانو یعملون، این به خاطر همون استقامت است، به خاطر اون عمل همیشگی و مستمرشونه. اینها نوبتی فصلی بگیر و نگیر نبود روش ایمان و عملشون، یک سره بر منوال هدایت و تربیت الهی تمام زندگی رو طی کردند و پیروزمندانه به چنین پایان خوشی دست یافتند. بسیار عالی بود این دو سه آیه پیامپی که خداوند بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در توصیف محسنین نازل فرمود و بیان کرد که خیلی از امورات رو دیگه دقیقا شفاف و روشن بازگو می کند. به دنبال اون و وصین الانسان به والده، مثل این که بعد از این که بحث احسان اومد و محسنین گفته شد و این که محسنین چه کسانی هستن، حالا یه شاخه هایی یه مواردی از این احسان، از اون مهمتریناش خوب تذکر داده بشه که انسان از چه مسیری میتواند به احسان برسد، به نیکوکاری برسد و از محسنین باشد. یکی از برجسته ترین اونها گفته میشه در آیه 15 و وصین الانسان به والده، و ما توصیه کردیم انسان را به پدر و مادر احسانن، یعنی ملزم کردیم انسان رو به احسان. حملت امه کرهن و وضعت کرها، و مادر او را بارداری می کند، حمل می کند با کره، و می گذارد و از حمل می کند با کره، و حمله و فصاله 30 شهر، و این دوران حمل و تا پایان گرفتن از شیر 30 ماه می شود. یه ترجمه سطحی برگردیم دقیقا بررسی کنیم. فرمود و وصین الانسان، وصا یو وصی توصیه، از ماده وصی به معنای اتصال و وصل، هنگامی که انسان میخواد خواسته ها و منویات خودش رو به دیگران متصل کند و اونها رو به نوعی نزدیک کند به خود، اینجا کلمه وصی به کار برده میشه و این میشه الوصیه. توجه فرمودید؟ همین معنایی که الان داریم، یه انسانی میخواد خواسته های خودش رو به عزیزانش منتقل کند، بعد از او اینها جدا نشن از اون مسیری که میخواد، از اون خواسته هایی که دارد مادی و غیر مادی، وصیت میکند، وصی تعیین میکند و مینویسد اون چیزهایی رو که میخواد. اما این نکته رو توجه داشته باشید، در وصیت سفارش نیست صرفا، وصیت میکنم به فلان، این سفارش نیست، این سفارش همراه با تأکید عملی است، یعنی سفارش بر عمل است، سفارش بر تحقق یک کاری است. و وصین الانسان، حالا وصیت کننده اگر خدا باشد توصیه کننده که دیگه مشخص است. وقتی میفهمد و وصین الانسان، نفرمود و وصین المؤمنین، بلکه وصین الانسان، یعنی این توصیه است به گستردگی عالم بشر، به گستردگی 7 میلیارد امروز، به گستردگی تمام انسان‌ها دیروز. یه توصیه فرامرزی است، یه توصیه فراملی است، بلکه بفرمایید فرامذهبی است. و وصین الانسان، ما توصیه می‌کنیم و توصیه اکید کردیم انسان را به والدیه احسانا، که به والدین خیش احسان کند. والدین به اصطلاح تثنیه والد است، تقلیب میشه والد و والده میشه والدین، بعد اون نونش افتاده به جایش ضمیر بهش متصل شده به والده، به انسانی که آدمی از او متولد میشود، به مرد اون والد میگویند، به زن اون والده میگویند. پس والدین یعنی پدر و مادر صلبی که انسان از اونها متولد شده، یعنی والدین شامل معلم نمیشه، والدین شامل جد پدر بزرگ مادر بزرگ نمیشه، والدین یعنی پدری که انسان از نطفه او به دنیا آمدد و مادری که انسان از رحم او متولد شده، این دو میشن والد. اگر بخواد فراتر از این بگه دیگه میگهد اب و آبا در لغت عرب، نه والد و والدین. توجه دارید؟ ما توصیه میکنیم انسان رو مؤکدن به احسان به والدین. فرمود احسانن، کلمه احسان از ماده حسن است، یعنی به کار نیک کردن، احسان یعنی کار، یعنی نیکوکاری، توصیه میکنیم به نیکوکاری. خب این احسانن نکره اومد، چه احسانی مشخص نکرد خداوند، احسانی به احسان توصیه میکنیم، مشخص می شود وقتی به این شکل خداوند مطرح می کنه و تعیین نمی کنه، این نیکوکاری در تمام زمینه ها رو مطرح می کند. بحث این نیست که ما انسان رو توصیه می کنیم به این که از جهت مالی به والدین نیکوکار باشد، به لحاظ ادب و احترام به والدین نیکوکار باشد، به لحاظ فیزیکی رفع مشکلات جسمی و غیره نیکوکار باشد، یعنی این احسان میشه یه احسان وسیع و گسترده. به این خاطر که معادل این کلمه وقتی تو قرآن در مورد والدین به کار برده میشه کدوم واژه است که شما بیشتر با اون آشنا هستید؟ بر، بر به والدین. میگیم بر به والدین در روایات فراوان میبینیم که با این عنوان مطرح میشه. خب اونجا در جای خودش گفتیم خدمت دوستان به خشکی های گسترده گسترده پهناور بر میگویند، نقطه مقابل بحر، به اون قله گسترده ای که اولین قله در جهان است که داره دست به دست تو تمام قاره ها میچرخد و غذای عمده انسان ها رو تشکیل میدهد بر گفته میشه. گندم، بر، بر. به نیکوکاری فراگیری که تمام حوزه های وجود و زندگی انسان رو گفته می شود بر گفته می شود. لذا احسان معادل با چیه؟ با بره. یعنی یه نیکوکاری که تمام ابعاد رو می گیرد. احسانی که در هر عصر و زمانی تفسیر خودش رو داره، در این دوران ما مصادیق خودش رو داره، برای هر پدر و مادری مصادیق خودش رو داره، نیاز خودش رو دارد. یه قالبی رو قرآن میگوید که همه چیز در این قالب جا میشود. فرمود و وصینا الانسان بوالده احسان. اما سریعا به دنبالش گفت حملت و امه. خب والدین شدن دوتا، پدر و مادر، اما سریعا بعد از اینکه پدر و مادر رو گفت به یکی از این دو تأکید بیشتری و نام‌آوری بیشتری شد. خب اینو در قرآن می‌دونیم، در چهار موردی که حضرت احدیت به این شیوه توصیه به انسان‌ها می‌کنه در مورد والدین، دو جای اون سریعاً نام مادر بعد از پدر با تأکید فزون‌تر میاد، یعنی میشه ذکر خاص بعد از عام، یعنی تأکید فزون‌تری می‌کند، خیلی روشن و شفاف بدون هیچ توجیهی کاملا روشن است که تأکید فزون‌تر میشه در این توصیه به کی؟ به مادر، در این احسان به مادر، نیکوکاری به مادر. حالا گویا با شیوه بیانی که اینجا حضرت حق مطرح میکنن چراییش هم مطرح میشه. حملت و امه، این مادر است که او را حمل میکند، بارداری میکند. کرهن، ببینید ما یه فشارهایی داریم که از بیرون رو انسان وارد میشه و انسان مجبور به یه کاری میشه، به این انسان میگن مکره، به اون کار میگن اکراه، و خود این فشار میشه کره، کره با فتحه. اما گاه انسان یه فشارهایی داره که از برون به انسان نمیاد، از درون به انسان وارد میشه، به این میگن کره. کره نفرمود کرهن، نه که این بار به اجبار، نه از بیرون اجباری نیست این کار بکنه مادر، حملت و کرهن، این تمام وجود مادر است که از درون میپذیرد، به اشتیاق کامل این فشار درونی رو تحمل میکند، این میشه کر. حملت و کرهن. خب این والدین احسان، عرض میکنم انشاءالله در ادامه، اما چرا به مادر؟ خب به کل بذارید همینجا بگم خدمت دوستان، این که به والدین، نمیخوام الان بحثا مفصل بگم، در سوره مبارکه اسراء مفصل گفتیم و اونجا انشاءالله در مشکات هم میاد و بالاخره روشن. آه ببینید، همه ارتباطاتی که عزیزان بین انسان ها وجود دارد دائر، خوب دقت کنید، خیلی ریشه ایست بحث، تمام ارتباطاتی که بین انسان ها وجود دارد دائر مدار تأمین منافع متقابل است، ولا این ارتباط و رابطه شکل نمی گیرد. رابطه ای که بین کارگر و کارفرما وجود دارد، رابطه ای که بین دو دوست وجود داره، اگر دو دوست رو دیدید در عالم دوستی با هم ادامه میدن، اینا منافع متقابلی دارند، حالا جنس منافعشون فرق میکنه، منافع متقابل است. اگر دیدید شما دو برادر، خواهر و عرض به خدمتون معلم، شاگرد، بگیم مثلا نزدیکتر از همه زن و شوهر، یعنی هنگامی که انسان‌ها تشخیص میدن که یک ارتباطی رو با هم با پیشبینی قبل ایجاد کنن که در این رابطه منافعشون تأمین میشه، میشه همین رابطه اجتماعی ما، همه تابع این الگوست. به همین خاطر اگر اون منافع به مخاطره کشیده بشه و تأمین نشه، ما دوامی در این ارتباط‌ها نمیبینیم در همین زندگی مشترک. وقتی خب منافع این زن و شوهر تأمین نمیشه در این زندگی، بالاخره 10 سالم که شده، 20 سالم که شده، 30 سالم شده، 40 سالم شده، میبینید بعد از 40 سال از هم جدا میشن، دیگه تحمل نمی کنن هم رو. به هر عاملی که تحمل میکردن دیگه تحمل نمیکنن. یعنی در حقیقت در روابطی که بین انسان ها وجود دارد یه اصل حاکم است بدون تعارف، و اونم اصل کاسب کارانه بدبستان است. بدبستان این رابطه زن و شوهر، بالاخره وقتی بدبستان دارن با هم منافعشون تامین میشه، زندگیشون شیرین است، در رضایت هم و در خوشی هم تلاش میکنند و بالاخره اینجا یه گاهی اون عقب نشینی میکنند، گاهی این عقب نشینی میکنند، و همه جا همین اصل در رابطه بین انسانها از دولت و ملت و غیره وجود داره. و حاکم عزیزان، فقط یه جا در عالم انسانی یه رابطه داریم در میان بشریت که تابع اصل بدبستان کاسبکارانه نیست، و اون رابطه رابطه والدین و فرزندان است، پدر و مادر و فرزندان است، که از قبل برای ایجاد این ارتباط تفاهم قبلی نکردن رو منفعتشون، بلکه والدین اقدام به فرزندآوری کردند. و اگر منافع به سویه تقسیم نشه، باز این ارتباط مخدوش نمیشه. وقتی منافع یه طرف تأمین نمیشه، باز ادامه پیدا میکند. یعنی هنگامی که پدر و مادر منافعشون از فرزند تأمین نمیشه و فرزندان پاس نمیدارند، باز جایگاه والدین رو و قاعده این ارتباط رو به هم میزنند، این قاعده ننوشته رو به هم میزنند. اما باز هم میبینید که والدین به هم نمیزنند این ارتباط رو، باز ادامه میدن و به نوعی گویا که پاکبازانه در این ارتباط منافع دو سویه تقسیم و دیده نمی شود. این تنها موردیه در آفرینش الهی که این اصل جاری است، و این مربوط به پدر و مادر است عزیزان. لذا بالاخره جا دارد که خداوند به این ارتباط توصیه کنه. یعنی یه پشتوانه عجیبی داره که حضرت احدیت مطرح میکنه. این به لحاظ نگرش بنیادی و فلسفی کار است. از اون طرف هم بالاخره وقتی نگاه میکنیم در عالم خارج، به لحاظ حقوقی بیشترین حق رو بر دوش هر انسان چه کسی دارد؟ و والدین دارن دیگه. این دیگه امر روشنه، میدانیم، در این تردیدی نداریم دیگه. که یعنی به لحاظ ظاهر و مادی که نگاه میکنیم، خالق ما در عالم مادی کیست؟ پدر و مادر. اینا خالق ما هم دیگه. حالا این تعبیر خالق که به کار میبرم ایرادی نداره، تعارض با اسماء و صفات الهی نیست، بالاخره ایجاد کردن ما رو، اینا خالق کوچک ماند. بعد رازق ما همین ها، بالاخره رازق همین ها. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. همینه دیگه بالاخره. ای گرفتار پای بند ایال، دیگر آسودگی مبند خیال. بحث رزق و تأمین و اداره و عرض به خدمت عزیزان، این به عهده والدین است. به لحاظ حقوقی اینها این بار سنگین رو به دوش ما دارند و این حقوق سنگین رو دارند. اون بنیاد فلسفه رو هم در سطح ارتباط میبینیم. به لحاظ اجتماعی هم خب اولین واحد اجتماعی که شکل گرفته در کیان جامعه بشری و قوام جامعه بشری هم به اون بوده است، بالاخره مقوله‌ای بوده است به نام خانواده که دو پایه داره، بهشون میگن عمودین، و این دو عمود یکی پدر یکی مادره. وقتی برداشته باشه سقف جامعه بشری میریزد. خب این باید این توصیه بیاید، و خداوند سبحان لازم است که این توصیه رو در کلام خیش مطرح کند. یه جمله دیگه هم بگم اگر فرصت شد، بقیه مطلب متأسفانه اون رو بر فردا شب، و اون اینه که در کلام الهی بارها عرض کردم شما توصیه به فرزندان میبینید نسبت به والدین، توصیه به والدین نمیبینید نسبت به فرزندان. یعنی هرچه هست از این طرف. گاه این دوستان نوجوان ما، جوان ما میگه آه چرا قرآن میگه بالوالدین احسانا؟ خب یه مرتبه هم بگه بالاولاد احسانا، چرا نمیگه خدا در قرآن؟ خب اینجا خیلی بدیهی به روشن است عزیزان. والدین هرگز نیاز به توصیه ندارن برای احسان و محبت فرزندانشون، عکس، بلکه باید این رفتار افرادگرایانه یا عاشقانه والدین و ایثارگرانه والدین رو کنترل کرد. عکسش رو خدا در قرآن میگه، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، نکنه مالتون فرزندانتون شما را از یاد خدا باز بدارد. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا فتنتون میکنن، مراقب باشید، افرادگری نکنید. او بنده خدا گفت من دارم میرم، حلم نده. والدین خود چون اینا عاشقند دارن میرن، با جلوشون گرفت که اینقدر تون نرن در رابطه با فرزندانشون. دیدید اینو دیگه، این کلمه رو شنیدیم که تمام وجودم عمرم رو من برای شما ها گذاشتم. خب کی گفته این اتفاق بیفته؟ نباید اینطور باشه. اما این والدین ماییم، این پدر و مادرن که اینطورن و این ویژگی رو دارن. لذا والدین نیاز به توصیه ندارن. بله در جای خودش به لحاظ شکل گرفتن نظام خانواده، تربیت اولاد، حقوق فرزند در جای خودش میاد مسلم. اما این توصیه باید به فرزندان بشه. چرا؟ به دلیل اینکه فرزندان با یه مشکلی برمیخورن که هست دیگه، واقعا این مشکل و این مشکل این است که بالاخره فرزندان روز به روز که میگذرد استقنا پیدا میکنن، استقلال پیدا میکنن، یعنی وابستگی اونها به والدین چی میشه؟ کمتر میشه دیگه. تو اون کودک از مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه‌ای میشه، وابستگیشون کمتر میشه، نیازشون به والدین کمتر میشه، لذا خب فاصله هایی بین اونها و والدین ایجاد میشه. از اون طرف توی فضاهای دیگه قرار میگیرن، دغدغه های دیگه پیدا میکنن، همسر، فرزند، اشتغال، کار. نتیجه این میشه که اون توجهات لازم رو به والدین نمیتونن بکنن، کمتر میشه. اما از اون برکه نگاه میکنیم، هرچه اینها به سوی استقنا و استقلال پیش میرند، والدین به سوی نیاز و خواهش پیش میرند. یعنی اینها افراشته تر، اونها خمیده تر میشن. هی والدین شیب زندگی رو دارن طی میکنن، اینها صعود زندگی رو دارن طی میکنن. نیازشون به فرزندانشون روز به روز چی میشه؟ بیشتر میشه. نیاز عاطفیشون، نیاز جسمیشون، نیاز روحیشون، نیاز اقتصادیشون حتی به فرزندانشون بیشتر میشه. فرزندان من همی گفتم حلال او میگریخت. بچه‌ها دارن میگریزند، میرن به سوی، و والدین از این طرف دارن فرتوتر و نیازمندتر و حاجتمندتر میشن. انصاف بده جان برادر، اینجا جای آن هست که خدا دم بدم بگوید و وصین الانسان به والده یا نه؟ جای آن هست که بگوید بالوالدین احسانا که به یه تعادلی برسه این ارتباط یا نه؟ بالاخره با اون فلسفه، با اون شیوه که این والدین کسانی بودن که ارتباط رو با ما برقرار کردن از سر نه معامله کاسب کارانه، نه تأمین منافعشون، پای به این میدان خطیر گذاردند و این بار سنگین رو به دوش کشیدند، بلکه واقعا یه طرفه بود. نظام میبینیم حالا به استثناء کاری نداریم، بعضی ها نگن آقا بابای ما، مادر ما، استثناء کاری نداریم، اما قاعده کلی اینه دیگه بالاخره. و تمام مراحل بالا هم میبینید میگن من چیزی نمیخوام مادر از تو مگه یه احترام، یه ادب. این ما ایم که احساس میکنیم ما. اما از اون طرف متاسفانه خب بالاخره یه نکته دیگه هم وجود داره که ظریف اینو وقتی گفتم از زبان از صادق علیه السلام. یکی کسی اومد پیش امام گفت آقا ما وقتی پدر و مادرمون میمیره خب محزون میشیم، اما دیگه بعد فراموش میکنیم. اما دیدیم ما وقتی پدر و مادری فرزند از دست میدن 30 سالم میگذره، 40 سالم از میگذره، داغشون تازه تازه است، تازه تازه است. آیا ما بی عاطفه‌ایم؟ ما بی محبتیم؟ چی مشکل از ما بچه هاست؟ امام فهمدن نه، سوال میکنم آیا تو پاره تن پدر و مادرتی یا پدر مادر پاره تن تو؟ فکری کرد گفت نه آقا، من پاره تن پدر مادرم. ما در فارسی میگیم جگر گوشه، جگر گوشه. ما بله فرزندان جزء وجود پدر و مادرن که تجزیه میشن و جدا میشن از اینا. فهمدن والدین وقتی پاره تنشون از دست میدن، اولادنا اکبادنا یمشون علا وجه الارض ان آشو افتنونا ان ماتو احزنونا صغراؤهم امراؤنا کبراؤهم اعداؤنا. فرزندان ما پاره های تن من هستند، کبد ما پاره های تن ما هستند، اجزاء کبد ما یعنی هستند. بگید اکباد دیگه همون جگرگوشه ترجمه میشه. اینها اگر باشند عجیب ما رو فتنه می کنند، اگر برن عجیب می سوزانند ما رو. اما والدین پاره تن فرزندان نیستن، لذا خب این ماتم ممکنه فراموش بشه. خب اینها رو توجه دارید، با همه این مسائل زمینه این است که خداوند مکررن این رو توصیه کنه و سیل الانسان به والده احسان رو. اما عرض کردم بعد در همه این موارد تأکید میشه رو مادر، یعنی توصیه بیشتر به مادر میشه. چرا؟ از خود لفظ اینو باید استفاده کنیم، حملت و امه کرهن و وضعت و کرها و حمله و فساله. چهار تا نکته گفته میشه، فرصت نشد انشاءالله فردا شب ادامه آیه 15 هم رو که بسیار بحث اجتماعی عاطفی احساسی عمیق و زیبایی است، راهگشا است اصلا تو روابط، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان پیگیری خواهم کرد به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند، ما رو قدردان نعمتهای الهی بر خودمون بگرداند و توفیق ارتباط و عمل صحیح و ثواب رو با همگان، با همه مؤمنان، به خصوص با والدین و همه ما عنایت بفرماید. خداوند در واقع طیبه عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان و والدین جمع حاضر و عزیزانیمون که در بین ما بودند و نیستند، درجات همشون رو رفیع بگرداند انشاءالله. خب من بنا داشتم باز امشب قسمت دیگه ای رو بخونم خدمت دوستان، نشد. فقط همین جمله رو میگم که دیگه این گاهی وجود اون بارکشون می اومدن زهرای مرضیه به زیارت قبر پدر میچرخیدند و حال عجیبی داشت فاطمه صدیقه، این ابیات رو میگفت، میگفت مازا علا من شم تربت احمدا الله یشم مد الزمان قوالیا. بابا اگر کسی بوی ترمت شما رو بشنود و بو کنه، چه نیازی داره به این که قالیه بو کند، شیء خوشبو و عطر بو کند در طول عمرش؟ بوی تمام زیبایی ها از شماست و از تربت شماست. مازا علا من شم تربت احمدا الله یشم مد الزمان قوالیا. اما بابا باید بگم بعد از شما، صبت علی مصائبو لو انها صبت علل ایام سرن لیالیا. بابا یه مصائبی بر من وارد شد بعد از شما که اگر بر روز روشن این مصیبت ها می آمد، چون شب تار سیاه و تیره می شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.